بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک طریق و نجات هست در تحقیق معنای خوف از خدا، معنای ترس از خدا. بزرگوار علالله مقام در فصل گذشته تعریف فرمودن معنای خوف و ترس را. اصل خوف به چه معنا هست، فرع خوف چه هست و ثمره خوف و اسباب ترس، اسباب خارجی و اسباب ذهنی و داخلی. و بعد بزرگوار علالله مقامه وارد در معنای خوف از خدا شدن. به صورت مجمل و خلاصه مطالبی که خواندیم و تحقیق کردیم به توفیق امام علیه السلام، خوف یک امر قهری هست، یک امر اضطراری هست و برای حاصل شدن و برای ایجاد شدن نیازمند به تحصیل مقدمات هست. بایستی که مقدماتش را تحصیل کرد و فرمودن که مقدمات تحصیل کردن خوف از خدا یکی این هست که بایستی بدانیم در معنای خوف از خدا که از کدام مقام و از کدام مرتبه از مراتب توحید اگر در ما تذکر ایجاد بشه، خوف از خدا در ما شکل میگیره. آیا خوف از خدا یعنی ترس از ذات خدا، ترس از همه صفات خدا، ترس از بعض صفات خدا؟ و این را بزرگوار علالله مقام تحقیق فرمودن که ذات خدای متعال محل درک و محل فهم و تعریف واقع نمیشه که کسی بتوانه به واسطه تعریف ذات خدا، به واسطه تذکر بر ذات خدا در او ایجاد ترس بشه. پس جایگاه ترس از خدا فرمودن که در ذات خدا نیست. و همینطور در صفات خدا، همه صفات خدا محل و جایگاه ترس از خدا نیست. فرمودن که مشیت الهیه، نفس رحمانی الهی جایگاه ترس از خدا نیست. خدای متعال به رحمانیت خودش تمام اشیا را آفریده بدون اینکه استحقاق آفرینش داشته باشند و بدون اینکه طلبی از خدا داشته باشند. خدا هر شیئی را به جود خودش و به کرم خودش، به فضل خودش و به رحمت خودش آفریده. پس اینجا هم محل ترس از خدا نیست. فرمودند که بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام و بنابر دلیل عقل سلیم، جایگاه و موقعیت ترس از خدا صفت عدل خدا هست. صفت عدل خدا هست که انسان اگر متذکر این صفت باشه، اگر معرفت این صفت را داشته باشه، در او ترس از خدا قهرن شکل میگیره. عدل الهی. و عدل خدا را تعریف فرمودن یعنی الزام مقتضیات به مقتضیات، الزام آثار به مؤثرات، یعنی از هر مؤثری اثر متجانس و متشاکل با اون مؤثر صادر میشه. از شیء صاحب گرما، گرما سر میزنه نه سرما. از یک شخص ناقص، عمل ناقص صادر میشه نه عمل کامل. از رسول خدا صلی الله علیه و آله عبادت رسول خدا حاصل میشه، نه از سایر خلق. از هر کسی فعلی و اثری مشابه با خود اون مؤثر و با اون فاعل صادر میشه. این شد معنای تعریف عدل الهی و خدای متعال به غیر عدل خودش رفتار نمی فرماد و فضل خدا هم به معنای عمل نکردن خدا به عدل خودش نیست، بلکه انشاءالله به فضل خدا که برسیم، فضل خدا یعنی این که خدای متعال اسبابی را مهیا کنه برای اشخاص که به واسطه این اسباب بتوانند از شر گناهانشون، از شر آلودگی هاشون بتوانند که نجات پیدا کنن. نه به این معنا هست که خدا برخلاف عدلش رفتار کرده باشه، مثل شخصی که مریض شده باشه، به او تجویز دارو میشه، تجویز دوا میشه تا به واسطه دوا تأثیر اون خلط غریب را برگردانه. اینجا خدای متعال برخلاف عدلش رفتار نمی فرماد، بلکه اسبابی را مهیا فرموده به واسطه اون اسباب شخص بتوانه تأثیر اون شی را برگردانه. پس اینجا باز هم از قاعده کلیه عدل الهی خارج نمیشه. این شد تعریف عدل خدا. معرفت دیگر فرمودن بزرگوار علی الله مقامه این هست که انسان خودش را بشناسه. اگر انسان خودش را بشناسه و عدل خدا را هم تعریفش را بدانه و متذکرش باشه، ناخودآگاه ترس از خدا در انسان شکل میگیره. فرمودن که انسان ترکیب شده از دو حس، حس وجود و حس ماهیت. حس استعداد داشتن، قابلیت داشتن برای خوب شدن، برای متصف شدن به صفات کمال، برای متصف شدن به صفات محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. این حس وجوده. و حس ماهیت اکتسابات انسان هست از این عالم دنیا، تعلقات انسان هست، دلبستگی های انسان به این عالم دنیا. این حس ماهیت انسان هست. انسان میتوانه بر جهت ماهیتش حرکت کنه، یعنی بر طبیعت حیوانی خودش، بر طبیعت گیاهی و نباتی خودش، بر طبیعت جمادی خودش، بر طبق مزاج خودش میتوانه در دنیا حرکت کنه. هرچه را که در دنیا برای او خوشایند آمد میتوانه این را اختیار کنه و در این جهت، در جهت زینت دنیا و حیات دنیا حرکت کنه. این میشه جهت ماهیت. و میتوانه بر خلاف این جهت حرکت کنه، میتوانه ببینه در هر جایی، در هر رفتاری، در هر شیعی ببینه خاص خدا، رضایت حجت خدا در اینجا بر چه هست. روی نفس خودش پا بگذاره، روی ماهیت خودش پا بگذاره، در اینجا به سلیقه و به رضایت حجت علیه السلام رفتار کنه. این میشه حس وجود انسان، اون هم حس ماهیت انسان. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که معلوم هست، واضح هست، حرکت در حیث ماهیت رسیدن به عذاب خداست. کسی لذات دنیا را، دلبستگی های دنیا را، تعلقات دنیا را اختیار کنه، عاقبت این شخص مثل همه اهل دنیا میشه. همین حرکتی که میبینیم خیلی مشاهد و ملموس هست، اهل دنیا در این جهت در حال حرکت هستن، رسیدن و واقع شدن در عذاب خدا هست. و فرمودن که حرکت در جهت وجود، حرکت در جهت وجود برای ما برای ما که در عرصه نقصان واقع شدیم، و نه تنها برای ما بلکه برای بالاتر از ما، یعنی حتی برای انبیا و اولیاء الهی علیهم السلام غیر از محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، جهت وجود ابتداءً بالفعل نیست. برای ما که دیگه امر خیلی واضح و مسلم هست، وجود ما مشوب و آلوده به ماهیت ما هست. یعنی چه؟ یعنی نماز ما هم معصیت، روزه ما هم معصیت، اعمال ما، طاعات ما، عبادات ما هم خودش یک نوعی معصیت. و به اون حدیث شریف اشاره کردیم از بیانات مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه که حضرت فرمودن آیا انسان نمی ترسه که در بین نمازش او را به صورت الاغ مسخ کرده باشن، و حالان که این مسخ برای انسان صورت گرفته، چون نمازی که می خوانیم قبلا محکش را برای ما زدن. در تمام طول عمرمون دو رکعت نمازی که از اولش تا به آخرش با تذکر و توجه خوانده باشیم برای خودمون سراغ نداریم. این هم جهت وجود ما هست که آلوده به جهت ماهیت ما، به جهت ظلمت ما هست. پس اگر قرار باشه خدای متعال به عدل خودش با ما رفتار بفرماد، تکلیف من زید و همه اناسی کاملا مسلم و واضح هست. لو یاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علی ظهرها من دابه. اگر قرار باشه خدا انسانها را به اعمالشون بگیره، یک نفسکشی، یک جنبندهی روی زمین دیگر حرکت نمی کنه، یعنی روی زمین از وجود انسان خالی میشه، غیر از حجت خدا صلوات الله علیه. در اینجا فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که این یک تذکر برای ترس از خدا، و تذکر بالاتر و شدیدتر این هست: خدای متعال به فضل خودش و به رحمت خودش بارها و بارها اسبابی مهیا می فرماد در مسیر زندگانی هر کدام از ما، که ما را متذکر می فرماد ما در جهت ماهیت حرکت می کنیم، خدا دست ما را می گیره، حجت علیه السلام به ما توجه می فرماد، عنایت می فرماد، روی ما را از سمت ظلمت به سمت نور بر می گردانه. در اینجا ما چه می کنیم؟ ما به جای این که متذکر بشیم، متنبه بشیم، در اینجا به تعمد دوباره اعراض و ادبار میکنیم. هی ما را متذکر میکنن، ما به جای متذکر شدن خلاف میکنیم، و اینجا خیلی محل ترسه. اگر در این اعراض کردن ها و ادبار کردن ها، این قاعده شوخی بردار نیست، اگر در اعراض کردن ها و ادبار کردن ها بنا را بر اصرار بگذاریم، بنا را بر اصرار و استخفاف بگذاریم، اینجا دیگه العیاذ بالله در وادی خذلان خدا وارد میشیم. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. اونهایی که متنبه نمیشن، اونهایی که تجاهر میکنن، تظاهر میکنن به فسق، اونهایی که افتخار میکنن به گناه، اونهایی که استخفاف میکنن خدا را و اولیاء خدا را، عاقبت کار این آلودگی به چه میانجامه؟ به اعتقاد میکشه. عاقبت کار اعتقاد خراب میشه و عاقبت این شخص، شخص عاقبت به خیر نمیشه. اینجا در محل خذلان خدا واقع میشیم. پس اگر این حقایق را متذکر باشیم، ما جایی برای افتخار کردن و مباهات کردن برای خودمون سراغ نمی آبیم، سراغ نداریم. به چمون مباهات کنیم؟ بر چمون افتخار کنیم؟ بر آلودگی هامون، بر اعراض کردن هامون، بر ادوار کردن هامون. ان الانسان علی نفسه بصیر، هر کسی خودش خوب از کار خودش خبر داره. هر کس می دانه که خودش در بین خودش و خدای خودش، این همه خدا نعمت میده، این همه خدا فرصت میده، این همه خدا استعداد میده، امکانات میده، این همه خدا نعمت میده، ما چجور نعمتهای خدا را پیوسته تضییعش میکنیم، زایش میکنیم. پس اینجا برای انسان هیچ جای عجب کردن و کبر کردن برای انسان متذکر باقی نمیمانه. بعد بزرگوار علالله مقامه در فصل بعد وارد در شواهدی از احادیث اهل بیت علیهم السلام شدند بر تأکید و اهمیت احیاء خوف در وجود انسان. بایستی همیشه سعی کنیم ترس از خدا را در وجود خودمون زنده نگه داریم. این ترس از خدا، این خوف از خدا مثل یک افسار میمانه برای ما، جلو ما را میگیره که حتی الامکان چه در مقام عقاید به اولا و به خصوصه و چه در مقام اعمال ما سعی کنیم که خیلی به گناهان، خیلی به آلودگی ها نزدیک نشیم. آلوده هستیم، بیشتر از این آلوده نشیم. پس خوف از خدا، ترس از خدا مثل یک افسار، یک مهار میمانه، ما را من میکنه. فرمودن که فرع خوف فراره، هربه. وقتی شخص ترس از خدا داشته باشه فرار میکنه، میترسه، میترسه خودش را در مهلکه و در هلاکت بیندازه. چند حدیث از احادیث اهل بیت علیهم السلام را خواندیم، میرسیم به این حدیث شریف. و اول مجلسی رحمه الله به سند معتبر عن الباقر علیه السلام، ما معناه انه کانت زانیتن فی بنی اسرائیل قد فتنت کثیرا من شبان بنی اسرائیل، کانت زانیتن فی بنی اسرائیل قد فتنت کثیرا من شبان بنی اسرائیل. یک زن بدکاره بود در میان قوم بنی اسرائیل که خیلی از جوانها را به فساد کشانیده بود. فقال بعضهم یوما لو رآها فلان العابد لفتتن بها، بعضی از این جوانها گفتن که اگر فلان انسان زاهد و عابدی، شخص عابدی بود و معروف بود در بنی اسرائیل، گفتن اگر این شخص این زن را ببینه قطعا به گناه آلوده میشه. فقالت والله لا ادخل داری حتی افتنه، فقصدته فی لیلتها و دقت بابه و قالت آونی حتی ابیت فی بیتک لیلتی. این زن با خودش گفت که والله که باید این عابد را، این شخص زاهد را بایستی که یک جوری آلودش کنم. این عهد را با خودش کرد، رفت سراغ این شخص، در خانش را کوبید. شب هنگامی بود و گفت که من را در خانه خودت پناه بده. حتی ابی تفی بیتک لیلتی فعبا علیها، این شخص زاهد ابا کرد، گفت نه من داخل خانه راه نمیدم. فقالت ان بعض شبان بنی اسرائیل قصدوا بی الزنا و فررت منهم و ان لم تؤونی یلحقوا بی و یفضحونی. گفتش که این زن گفتش که بعض از جوانها قصد من را کردن، اگر که من را راه ندی من فرار کردم، اگر که من را راه ندی و پناهم ندی خلاصه این گناه به گردن تو واقع میشه که تو پناه ندادی. ففتح علیه الباب، این هم ناچار شد و این را داخل خانه راه داد. فلما دخلت القت جلابی بها فلما بصر به العابد افتتن بها و مده یده الیها فتذکر من ساعتها فترکها و کان له قدر علی الاثافی تحته نار. این شخص که داخل خانه شد، آمد که این مرد عابد را به فتنه بیندازه و این مرد عابد هم در حال خلاصه فتنه افتادن شد، یعنی در مسیری واقع شد که نزدیک بود که مبتلا بشه و آلوده بشه، یک دفعه به خودش آمد. فتذکر من ساعتها، یک دفعه یاد خدا آمد، یاد ترس از خدا آمد. فتذکر من ساعتها فترکها، آمد و منصرف شد. کان له قدر علی الاثافی، داشت یک دیگی روی یک اجاقی روی هیزمهای می جوشید، یک دیگی بود در حال جوشش روی هیزمها بود. تحته نارون، زیرش آتشی بود. فادخل یده فی النار، آمد دستش را داخل در این آتش کرد. فقالت ما تصنع، این زن بهش گفت چه میکنی؟ قال احرق یدی لخطایی فخرجت و اعلمت بنی اسرائیل ان العابد یحرق یده فلما جاءوا وجدوا قد احترقت تمام یده. مرد گفتش که شخص عابد، گفت به خاطر این خطایی که این فکری که به ذهنم رسید دارم خودم را تنبیه میکنم، میخوام این فکر تسلط شیطان از من برداشته بشه، دستم را میسوزانم که شیطان نتوانه بر من مسلط بشه. و خلاصه بنی اسرائیل از این قضیه خبردار شدن، وقتی آمدن دیدن که این مرد تمام انگشتان خودش را سوزانده بود که شیطان بر او مسلط نشه. و باز در حدیث بعد از امام صادق علیه السلام مشابه همین حدیث را، مشابه همین روایت را امام علیه السلام ذکر می فرمان که این شخص تا به صبح تمام انگشتان دستش را به نشانه تذکر و اینکه شیطان بر او مسلط نشه اینجور خودش را تنبیه و متذکر کرد. بعد می رسیم به حدیث بعد، رویه عن النبی صلی الله علیه و آله، حدیث عجیب غریبی از این حدیثی که انشاءالله موفق بشیم به توفیق امام علیه السلام بخوانیم. روایت شده از پیغمبر صلی الله علیه و آله ما معناه، و حدیثی که معنا این حدیث شریف این هست، انه کان من زهد یحیی انه دخل بیت المقدس یوما، درباره حضرت یحیی هست علیه السلام که ظهور و یکی از ظهورات، یکی از جلوه ها، یکی از نمونه های در عرصه های پایین تر بود، از سید و شهدا صلوات الله علیه، نمونه حسین بود صلوات الله علیه در عرصه انبیاء علیهم السلام، یکی از ظهورات و جلوه های سید و شهدا علیه السلام حضرت یحیی علیه السلامه، به خصوص در اول سوره مریم که ذکر یحیی علیه السلام میشه، اول سوره شریفه با این عبارت آغاز میشه، بسم الله الرحمن الرحیم کاف ها یا عین صاد، اولش خدا شروع میفرماد به روزخانی حسین کردن صلوات الله علیه، کربلا، هلاکت عترت طاهره، یزید لعنت الله علیه، آتش حسین و اصحاب حسین علیهم السلام، صبر سید و شهدا صلوات الله علیه، و اینجا سوره شریفه آغاز میشه، ذکر و رحمت رب که عبده زکریا، ذکر کن پروردگارت را در وقتی که زکریا متذکر میشد ذکر میکرد پروردگارش را. و در ادامه آیات شریفه که از خدای متعال درخواست کرد که به او فرزندی عطا کنه شبیه به حسین علیه السلام که مصیبت زده بشه به واسطه این فرزند در مصیبت رسول خدا صلی الله علیه و آله. و چند نشانی داشت یحیی علیه السلام، شبیه بود به سید الشهدا علیه السلام. یکی از نشانی ها این بود که قبل از یحیی علیه السلام کسی روی زمین یحیی نامی نبود مثل حسین صلوات الله علیه، که قبل از سید الشهدا صلوات الله علیه روی زمین حسین نامی نبود. در همین سوره شریفه به همین آیه اشاره می فرماد ولم نجعل له من قبل و سمیع، ما قبل از یحیی فرزند یحیی نامی روی زمین قرار ندادیم. و نشانه دیگرش هم این بود که در سر 6 ماه متولد شد و بعد هم خلاصه در حد خودش در وسع خودش مصیبت زده شد و سرش را از بدن جدا کردن، ولی به اون حد از مصائب سید الشهدا علیه السلام چون در طاقتش نبود و در طاقت پدر بزرگوارش نبود، در حد وسع خودش مصیبت زده شد در مصیبت حسین علیه السلام. این ماجرای زهد یحیی علیه السلامه که چه زهد عجیب غریبی داشته. انه دخل بیت المقدس یوما، یک روزی داخل در بیت المقدس شد. فنظر الى العباد و الرهبان، در وقت کودکی هست از بقیه حدیث معلوم میشه، نگاه کرد به شخصها، به اشخاص عابد و اون اشخاص راهبی که و احباری که اینجا در حال عبادت بودن. فنظر الى العباد و الرهبان و الاحبار قد لبسوا قمصا من الشعر و على رؤوسهم قلانسا من الصوف و فی اعناقهم سلاسل و قد ربطوها بالاساطین. دید اینها خیلی به حالت سختی و شدت عبادت میکنن، پیراهنهای را پوشیدن از مو، از موی مثلا بز که این پیراهن خشن باشه، کلاهی را بر سر گذاشتن از پشم و در گردنهاشون هم آمدن زنجیرهای را انداختن و این زنجیرها را به ستونهای در بیت المقدس آمدن بستن، به یک حالت شدت، به این حالت شدت در حال عبادت هستن. و اعبد الله مع العباد و قد ربطوها بالاساطین فلما رآهم جاء الى امه، دید اینها به چه حالتی در حال عبادت هستن، آمد پیش مادرش، آمد پیش مادرش و فقال یا امه حوکی لی قمیصا من الشعر، به مادرش فرمود که مادر برای من یک پیراهن از موی بز، از مو یک پیراهن برای من بباف. و قلنسوتا من الصوف، یک کلاه هم از پش برای من بباف، حتی اذهب الى بیت المقدس، میخوام من هم برم داخل بیت المقدس بشم و اعبد الله مع العباد و الرهبان، میخوام با این عابدها و این راهبها میخوام به این حالت خدا را عبادت کنم. فقالت له اصبر حتى يجيء ابوك نبي الله و اشاوره، مادر به فرزند عرض کرد که پسرم صبر کن که پدرت پیغمبر خدا زکریا علیه السلام وارد بشه و من از او اجازه بگیرم، اگر اجازه داد قبول هست برای شما پیراهن و کلاه به این خصوصیاتی که فرمودی میبافم. فلما جاء زکریا حکت له قول یحیی علیه السلام، آمد حضرت زکریا علیه السلام و مادر درخواست یحیی علیه السلام را از پدر صلوات الله علیه سوال کرد. فقال له یا زکریا یا بنی ما حملک علی هذا و انت صبی. زکریا علیه السلام به یحیی فرمود که پسرک من چه شده تو به همچه تصمیمی رسیدی در حالی که تو هنوز کودکی، هنوز بچه هستی، بگذار بزرگتر بشی بعد به این اعمال، به این عملها توفیق پیدا کنی، الان هنوز سن تو کم هست. فقال له یحیی یا ابه اما رأیت اصغر منی قد ذاق الموت، آمد و پدر را گیر انداخت. یعنی اینجور بر هم اتمام حجت دلیل می آوردن، اینجا دلیلی به پدر عرض کرد، پدر را ناچار به مجاب شدن کرد، عرض کرد که ای پدر من، آیا شما مشاهده نفرمودی افرادی بودن، اطفالی بودن از من کم سنتر و از دنیا رفتن؟ مگر دنیا قاعده داره که الان بچه هستی بزرگتر شدی این کار را انجام بده؟ کم سن و سالتر من از من از دنیا رفت. فقال بلا، یحیی زکریا علیه السلام فرمود بعد راست میگی. فقال زکریا لامه افعلی ما یقول. زکریا اینجا علیه السلام مجاب شد، به مادرش فرمود که اون کاری را که از تو درخواست کرده برای او انجامش بده. فحاکت له قمیصا من الشعر و قلنسوة من الصوف فلبسهما و ذهب الى بیت المقدس فاشتغل بالعباده مع العباد. آمد یحیی علیه السلام و وقتی که مادر اون پیراهن را و کلاه را برای او دوخت و بافت، آمد بر تن کرد و رفت به سوی بیت المقدس و مشغول به عبادت شد به همراه عباد، به همراه اشخاص عابد. حتی اکل القمیص بدنه. خب بچه هست، کم سن و ساله، بدن او هم خب معلومه ضعیفه، نحیفه. بعد از مدتی این پیراهن، بدن او را، پیراهن خشن بود، زب بود، دیدن این پیراهن بدن او را که انهو تحلیل برده، بدنش تحلیل رفته از خشونت و از زبریه این پیراهن. فنظر یوما الى بدنه فرآه قد نحف فبكى. نگاه کرد به بدنش، دید که تحلیل رفته اینجور به این حد از ضعف، لاغر شده، شروع کرد به گریستن. فأوحى الله إلي يا يحيى أتبكي من نحافة بدنك. بهش وحی رسید، پیغمبره، بهش وحی رسید یحیی گریه کردی به خاطر لاغر شدنت، به خاطر لاغر شدنت گریه میکنی. و عزتی و جلالی لو نظرت الى جهنم نظرتن للبست قمیصا من حدید عوض الحلس. خدا هم از اون طرف یحیی را میکشید به سمت خودش، یعنی یحیی را در این کار تشویقش میکردن. وحی رسید به یحیی، به عزت خودم قسم و به جلال خودم قسم ای یحیی، اگر نظر کنی به اهل جهنم، یک نظر کنی به اهل جهنم، به جای این پلاسی که برتن کردی لباس آهنین برتن میکنی. فبكى یحیی حتی تقره وجهه. شروع کرد باز یحیی به گریستن به حدی که از شدت گریه صورتش زخم شد. اینقدر این گریه بر این گونه ها می آمد، از شدت گریه مجروح شد پلک چشمش و گونه های او. بحیث انه قد بدا اسنانه. اینقدر خلاص این صورت مجروح شد، زخم آلود شد که به دندانهای او هم سرایت کرد، یعنی به لبهای او، و خلاصه یک جوری شد که یک مقدار ظاهر قیافه یحیی علیه السلام از شدت این گریه اینجور مجروح شد، ظاهر شد دندانهای او، اینقدر گوشت صورتش تحلیل رفت. فلما انتهى خبره الى امه. آمدن و مادر یحیی را خبردارش کردن. جاءت باکیتن اله، به حالت گریه و اندوه آمد سراغ پسرش یحیی علیه السلام. پسرش پیغمبر خداست، یک پسر عادی هم نیست، پیغمبر خدا صلوات الله علیه. آمد سراغ پسرش که پیغمبر خداست. و اجتمع حوله عباد و بنی اسرائیل و اخبرو ان وجهک تقرح و کذا. آمدن جمع شدن عباد بنی اسرائیل، مادر هم آمد سراغ پسر، دور یحیی را گرفتن، گفتن یحیی صورت تو مجروح شده. فقال ما شعرت به. چه عرض کرد؟ چه فرمود؟ فرمود این را احساس نکرده بودم، الان که شما این را به من گفتید فهمیدم صورتم مجروح شده، این را متوجه و ملتفت نشده بودم. فقال له زكريا لما تفعل ذلك يا بني. فقال له زكريا لما تفعل ذلك يا بني انی سألت الله ابنا اسر به فقال له یحیی یا ابه انت امرتنی بذلک و قلت ان بین الجنة و النار عقبتا لا یجوزها الا البقاءون من خوف الله. زکریا علیه السلام به یحیی فرمود که پسر من، تو چرا اینجور خودت را به این حالت، به این حد از جراحت، به این حد از سختی انداختی؟ من از خدا مسئلت کرده بودم تو را به من عطا کنه، چشم من به تو روشن بشه، چجور این همه خودت را به این اندوه و اذیت انداختی؟ یحیی چه جواب داد بر زکریا علیه السلام؟ با جوابهای خودش پدرش را مجاب میکرد. یحیی علیه السلام عرض کرد پدر من، خود شما فرمودی که در بین بهش و جهنم گردنه ای هست که از این گردنه گریه کننده های از خوف خدا می توانن عبور کنن. چجور من را توبیخ می کنی، سرزنش می کنی به گریه کردن از خوف خدا؟ خود شما من را امر کردی و دستور فرمودی. قال له زکریا نعم یا بنی، انا قلت کذا، اجهد فی عبادت الله، فان الله امرک به امر آخر ایضا. زکریا علیه السلام فرمود بله راست میگی، پس جهد کن در عبادت خدا، ولی خدا تو را به امر دیگری هم مأمورت کرده، یک جوری عبادت کن که اقلن یک رمقی برای خودت باقی بگذاری، یک رمقی برای خودت داشته باشی. فقالت له امه یا بني اتأذن لي ان اهيئ لك قطعتي لبادت اذعهما على وجنتك حتى تسرى اسنانك و تجذب دمعتك قال شأنك. آمد مادر یحیی عرض کرد که آیا به من اجازه میدی که من دو قطعه پارچه از نمد ببافم، بدوزم، ببافم، مهیا بکنم، بگذارم بر روی گونه های تو تا اقلن این دندان های تو منصدم نشه، دندان هات را بپوشانه و این اشک چشم تو به گونه تو دیگه اصابت نکنه، زخم بشه، این اشک های چشم جذب بر این نمد بشه. یحیی علیه السلام فرمود که ام به دست شماست، بله همین کار را انجام بده. فصنعت له قطعتی لباده فوضعهما على وجنتی و اثرت کمها فجر الماء من بین اصابعها. آمد مادر این کار را کرد، دو قطع نمد را گذاشت روی گونه های یحیی علیه السلام. بعد از شدت گریه می فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله، به قدری شدت گریه داشت یحیی علیه السلام، انا قتیل الابره. گفتیم چون نمونه حسین هست صلوات الله علیه، بایستی اینجور عزادار حسین باشه علیه السلام. اینقدر گریه های یحیی شدت داشت که وقتی آمد مادر این نمد را برداره و فشارش بده، دید مثل این که یک خلاصه در یک کاسه آبی گذاشته باشن، اینجور آب از این نمد جاری میشه. بعد در ادامه می فرمان که وکان زکریا اذا اراد ان یعذ بنی اسرائیل کان ینظر یمینا و شمالا فان کان یحیی حاضرا لم یذکر الجنه و النار. از ترس یحیی علیه السلام، از بس که این فرزند به قدری زاهد و عابد بود، پیغمبر خدا صلوات الله علیه، برنامه زکریا علیه السلام اینجور بود، وقتی که میخواست موعظه کنه بنی اسرائیل را و در موعظه خودش درباره بهشت و جهنم صحبت بکنه، مردم را متذکر کنه، نگاه میکرد سمت راستش را، سمت چپش را، میدید که اگر یحیی هست درباره بهشت و جهنم صحبت نمیکرد. همین جوری این حال را داره دیگه، اگر درباره بهشت و جهنم صحبت بفرماد دیگه حالت او بدتر از این حالت میشه. وقتی که یحیی علیه السلام بر سر منبر پدر حاضر بود، زکریا علیه السلام درباره بهشت و جهنم صحبت نمی فرمود. کان ذات یوم یحیی غائبا، یک روزی زکریا علیه السلام رفت شروع بفرمود موعظه بفرماد، دید که به حسب ظاهر یحیی در بین جمعیت نیست. فشرع فی الموعظه، شروع کرد به موعظه کردن، گفت امروز یحیی علیه السلام نیست، میشه مردم را متذکر کرد، متذکر عذاب خدا کرد، بهشت و جهنم کرد. فتقنع یحیی به عبایه و جلس بین الناس، یحیی علیه السلام آمده بود و عبای خودش را بر روی صورت انداخته بود، میدانست پدر همچو برنامه داره که پدر یحیی را نبینه، و بین مردم یحیی علیه السلام نشسته بود. ولم یر از زکریا یحیی، و زکریا علیه السلام خلاصه یحیی را ندید. فقال ان حبیبی جبرئیل اخبرنی ان الله تعالی یقول ان فی جهنم جبلا یسما سکرانا و فی اسفله واد یسما غضبان لانه سعر بغضب الله و فی ذالک الوادی بئر عمقها مسیرة مئت سنتن و فی تلک البئر توابیت من النار و فیه ثیاب و سلاسل و اغلال من النار. شروع فرمود زکریا علیه السلام به موعظه کردن، فرمود که حبیب من جبرئیل علیه السلام من را خبر داده که خدای متعال می فرماد که در جهنم کوهی هست، این کوه نامش سکرانه، در پایین این کوه یک وادی هست که این وادی نامیده میشه به غضبان، چون در میگیره به آتش غضب خدا. در این وادی چاهی هست، عمق این چاه به اندازه مسیر 100 سال از سالهای آخرتی هست. در ته این چاه تابوتهایی هست، تابوتهای جهنمی که شنیدید که اولی و دومی و سومی و اتوا اینها در این تابوت هستن، تابوتهایی هست در ته این چاه، و فیها ثیابون و سلاسل و اغلال من النار، و اینجور در این تابوت پیراهنها و سلسله ها و زنجیرها و قلهای آتشین جهنمی هست. فلما سمع یحیی ذلک رفع رأسه و صاح و غفلتا ما اغفلنا من سکران و توجه الى البریه فقام زکریا من مجلسه و ذهب الى ام یحیی. وقتی یحیی علیه السلام این اوصاف جهنم را شنید، از خوف از خدا سرش را بلند فرمود، فریاد کشید که وای چقدر ما از عذاب خدا غافل هستیم، به چه حال غفلتی نشستی یحیی، به چه حال غفلتی نشستی یحیی، و راهی بیابان شد. بلند شد زکریا علیه السلام از اون مجلس و رفت سراغ مادر یحیی علیه السلام و فرمود اطلبی یحیی فانی اخاف ان لا ترینه الا بعد موته. فرمود که مادر یحیی برس به داد یحیی علیه السلام که گمان نمی کنم اگر دیر برسی، گمان ندارم که بعد از موت یحیی او را دریابی. فخرجت فی طلبه حتی وصلت الى قوم من بنی اسرائیل فسألوها این تذهبین یا ام یحیی. رفت مادر به سراغ یحیی علیه السلام و رسید به افرادی از بنی اسرائیل و سوال کردن کجا میری مادر یحیی. قالت فی طلب ابنی یحیی فانه سمع اسم النار و توجه الى البریه فذهبت حتی وصلت الى راع فسألته عن شاب بهذه الصفه و هذه الهیئه. رفت مادر یحیی علیه السلام راهی بیابانها شد، رسید به یک شبانی، به یک چوپانی، از چوپان سوال کرد که آیا یک پسری را به این نشانی، به این طور، این طرف ها ندیدی که راهی بیابان شده باشه؟ عرض کرد بله دیدم، پسری را، نوجوانی را به این حالت در فلان گردنه از این بیابان هست و در حالتی هست که پاهای مبارکش را در چشمه آبی قرار داده، سرش را به آسمان بلند فرموده و داره این مناجات را می فرماد یقول به عزتک یا مولای لا اذوق البارد مادم ار مکانی اندک، خدایا از این آب نمی آشامم دیگر لب به آب نمی زنم تا وقتی که مکان من را در نزد خودت به من نشانم بدی. فلما جاءته امه و رأته ذهبت الیه و وضعت رأسه بین ثدییها و احدفتها بالله ان یعطی معها الى البيت. آمد مادر سراغ یحیی علیه السلام، قسمش را در آغوشش گرفت، قسمش داد که بیا بریم به سمت خانه. التماسش کرد که خلاصه چند ساعتی استراحت کنه، پیراهن را در بیاره، و برد یحیی علیه السلام را به خانه و برای او غذای عدس، طعام عدس را طبخ فرمود مادر یحیی علیه السلام. آمد یحیی علیه السلام به خواب رفت. فنودی فی منامه یا یحیی ترید و بیتن خیرن من بیتی و تطلب و جارن خیرن منی. یحیی لباسات را عوض کردی، در طلب آسایش و آرامش دنیا برآمدی. آیا برای خودت خانه بهتر از خانه من سراغ داری؟ همسایه بهتر من از برای خود سراغ داری؟ فلم ما سمع ذلک تنبه. وقتی یحیی علیه السلام در عالم رویا این وحی را شنید، از خواب برجست و قال الهی اقل اثرتی و عزتک، خدایا ببخش از لغزش من، از گناه من، به عزت تو قسم لا آوی ذلن الا ذل بیت المقدس. خدایا من هیچ سایه ای را بر سر خودم، هیچ خانه داخل نمیشم مگر داخل در بیت المقدس. فقال یا امه جیینی به قمیص شعری فعتته فتعلقت به حتی تمنعه. آمد سراغ مادر، گفت مادر لباس هام را به من بده، میخوام برم داخل بیت المقدس بشم. مادر یحیی علیه السلام را مانع میشد. آمد زکریا علیه السلام فرمود یا ام یحیی اترکی فقط کشف عن قلبه الغطا. فرمود به مادر یحیی رهاش کن، خدا پرده را از قلب او برداشته، به یحیی منجذب شده به سوی خدا. یحیی منجذب شده به خدا، پرده ها از یحیی برداشته شده. فلا ینتفع به عیش دنیا، یحیی منتفع به زندگانی دنیا نمیشه. یحیی حیات دنیا را راغب و طالب نیست. فقام فلبس القمیص من الشعر و قلنسوت الصوف و ذهب الى بیت المقدس و تفق یعبد مع الاحبار و الرهبان حتی استشهده. یحیی به این طهارت، به این پاکیزگی، به این زهد، به این عبادت رفت، به این حالت از عبادت داخل در خانه بیت المقدس شد. و آخر این یحیی می‌فرماید رسول خدا صلی الله علیه و آله حتی استشهده، به دست بدترین خلق خدا، به بهانه بدکارترین خلق خدا، به بدکارترین های از خلق خدا، به بدترین خلق خدا یحیی علیه السلام اینجور به شهادت رسید. پس انشاءالله بزرگوار علالله مقامه مطالب را شاهد بر این حقیقت ذکر می فرمان. انشاءالله تعلقمون را، دلبستگی هامون را انشاءالله از دنیا کم کنیم، خودمون را انشاءالله سعی کنیم بکنیم از دنیا به توفیق صاحبمون صلوات الله علیه و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.